یه حالا شیوه عملیاتی شدنی رو در زندگی خودشون پیاده بکنن. من واقعا میگم این رو، پارسال بعد از اینکه این پویش راه افتاد سعی کردم که این کار رو انجام بدم و در واقع این 25 درجه رو سعی بکنم که توی خونه به نوعی مراعاتش بکنم. آقا نمیشد و خود ایشون هم پذیرفتن، یادمه، گفتن بله این حرف درسته، ما حتما بازنگری میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. آقا یک سال از اون ماجرا گذشت، نه تنها کاری نکردید که در واقع ما شاهد این هستیم که همون اشتباه دوباره تکرار شده. بازم میایین از 25 درجه حرف میزنید. آقا 25 درجه دمای مناسبی برای تابستان و محیط تابستان نیست دوستان.
حالا البته اختلافی که شما میگین نهایت یک درجه هست، من فرمایش شما رو رد نمی کنم، شما هم درست می فرمایید. علی ایال ببینید، ما متاسفانه این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که واقعا رفتار ما به عنوان مصرف کننده رفتار مناسب کشوری نیست که در اوج گرمای تابستان 10-15 هزار مگاوات کمبود برق داره. به هر حال چاره ای نداریم. بعد ضمن این که ببینید جناب آقای شریفی، اگه اشتباه
نکنم،
بله جناب آقای شریفی، ببینید در همین زمستان که ما دمای رفاه رو برای ما تعریف کردن، این استاندارد جهانی هست، 18 تا 21 درجه،
بله
این دما رو که برای ما تعریف کردن برای زمستان، ما چنان این سیستم گرمایشی رو درجهش رو میبریم بالا حتی به درجه 25-26 درجه میرسه.
بله
عرض من اینه، ضمن تایید فرمایش شما میگم چطور ما در زمستان این دمای 25 و 26 درجه بلکه بالاتر رو تحمل میکنیم، اما برای تابستان که هموطنان ما مخصوصا در جنوب کشور که به درستی اشاره کردیم تحت فشار هستن،
بله،
و دچار کمبود برق هستن، ما چرا
دقیقا
این رقم، این عدد دمای رفاه بین 21 تا 24 درجه رو نتونیم تحمل بکنیم؟
من کاملا حرف شما رو میپذیرم
و الان خدا شده من در همین
کاملا درسته. من میگم
خودم.
ببینید، حتی من حرفم و بحثم با دوستان در صنعت برق کشور اینجاست که میگم آقا سیاست گذاریتون سیاست گذاری درستی باشد، به خدا مردم همراهی میکنن، این هیچ جای تردیدی نداره. آقا سیاست گذاری دقیقی نیست وقتی شما توی تابستون میایین میگین 25 درجه، زمستون میگین نمیدونم چقدر بود، میگفتن 18 درجه 19 درجه
18 همتون... تا 21 درجه برای زمستان،
این
تابستان 21 تا 24 درجه
24 درجه آقا مردم این رو میپذیرنش. مردم وقتی ببینن که آقا مثلا دمای 23 درجه قابل تحمله، حتما کوتاه میان، حتما کم مصرف میکنن، حتما درست مصرف میکنن.
جناب حتما... شریفی باورتون نمیشه، من در محل کار خودم که یک مجموعه اتفاقا مرتبط با حوزه انرژیه و تولید برق داره،
بله،
در همین محل کار من وقتی میگیم داخل جلسه، باورتون نمیشه، من وقتی جلسه ای میخوام برگزار کنین، من از شدت سرما مجبورم کتم رو در واقع تنم بکنم و برای من حتی اون دما آزاردهنده است.
بله
خب، یعنی دما رو من دیدم روی 16 درجه تنظیم میکنم. خب این رو ما به هر حال باید بپذیریم که یه مقدار باید رفتارمون رو، رفتار مصرف خودمون رو اصلاح بکنیم. این اصلا درست شما میفهمید، ما سیاست هامون هم باید درست بشه. حالا تلاش‌هایی شده، اقداماتی به هر حال انجام شده، ولی چاره ای نداریم. الان کمبود برق داریم، یعنی حتی ما اگه برق هم داشتیم این نکته رو باید بدانیم، هر کیلووات ساعت برقی که ما بیشتر و بدون دلیل داریم مصرف میکنیم، چه حجمی از کربن تولید میکنه و یک کره زمین رو محیط زیست رو تحت تاثیر قرار میده. اصلا ما برق هم داشتیم، ما باز هم باید این نکته رو رعایت بکنیم. البته روی راهکارهای دیگه هم من تاکید دارم، راهکارهای بهینه‌سازی تجهیزات، فرایند در واقع مصرف، مخصوصا در صنایع ما پرت انرژی و پرت حرارت بسیار بالاست. همش هم نمیخوایم بگیم به خاطر رفتار مصرف کننده هست، به طور کلی مثلا در زمینه برق، حالا از برق هم که بگذاریم، بحث مثلا سوخت خودروها. خب خودروهای ما خودروهای کاملا استانداردی نیست، مصرف سوختشون خیلی بالاست. خب برای تجهیزات برقمون هم به همین طرف کولرهایی که وزارت نیروی اقدام خیلی خوبی انجام داده و خودش رایگان این موتورهای پرمصرف رو با موتورهای BLDC در واقع تعویض میکنه، یعنی در واقع BLDC ها رو جایگزین موتورهای پرمصرف همین کولرهای آبی میکنه و اقدامات زیادی ما باید در این رابطه.
و البته که برای خود وزارت نیرو هم همین کاری که میکنه به صرفه است در بلند مدت ها.
بله بله دقیقاً این رو، دقیقاً سرمایه گذاری که توی این بخش انجام شده دقیقاً مبتنی بر همین موضوع است که توجیه پذیر است این کار و این سرمایهش خودش برمیگرده.
دقیقاً
چون برحال برق علارغم که خیلی هم الان افزایش دادن ولی هرگز متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده. خب طبیعی هم هست، خانواده‌ها واقعا کشش بیش از رو ندارن. همین میزان قیمت هم برای خانواده‌های ما بسیار سنگین هست و واقعا تاب و تحمل ندارن مردم زیر
حالا فشار. حالا این شما میفرمین ولی من میگم آقا این حوزه سیاست گذاریه خیلی مهمه، خیلی باید بهش توجه بشه، خیلی باید درست میدیدیمش. من در این خصوص واقعا من کارشناس نیستم ولی به عنوان یک شهروند حرفم رو مطرح میکنم.
نه فرمایشتون کاملا درست.
میگم آقا توی این ماجرا و توی این مسئله ما باید هم بهینه‌تر در واقع رفتار میکردیم، همین که اگر فکر میکنم توی مجلس هفتم بود آمدند و سیاست گذاری کردند و قانون مصوب کردند که قیمت حالا یه سری چیزها از جمله برق دیگه ثابت بماند،
رو اجازه ندادن. در دولت آقای خاتمی بود که سالانه حدود 20% قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا میکرد، به تدریج یعنی به قیمت‌های واقعی نزدیک میشد، اما در اون مجلس اجازه ندادم و اتفاقا طراحان اون طرح که جلوگیری کردم در مجلس هفتم در سال 83 در واقع که 84 اجرایی شد، طراحان اون طرح بعدها اظهار پشیمانی کردم.
بله
اما به هر حال ما الان
یه به خاطر لجبازی سیاسی با دولت مستقر و اینکه حالا مجلس روی کردش تغییر کرده بود نسبت مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم روی کردش تغییر کرده بود و در واقع یه تغییر دیدگاه سیاسی وجود داشت، اومدن تصمیم گیری اشتباه کردند.
بله.
برای مقابله با دولت یه آسیبی وارد شد که فکر نمی کنم حالا جبران بشه.
علی‌عیال جناب آقای شریفی، ببینیم ما 21 سال از اون سالها گذشتیم. خب متوجه اشتباهات اون سالها شدم و الانم به هر حال در همین دولت قبل از آقای پزشکیان، دولت مرحوم رئیسی، به هر حال با کمک خود مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه هفتم توسعه قوانین بسیار خوب و راهگشایی رو اونجا به هر حال آوردن تو برنامه.
بله.
و اتفاقا این قوانین خیلی کمک کرد. من چند روز پیش تو یک برنامه دیگه هم تلفنی صحبت کردم، اونجا اشاره کردم که مثلا یکی از راهکارهایی که اونجا دیده شده همین بحث سازوکار بورس انرژی هست که این بورس در واقع قیمت رو برای بخش صنعت تا حدود زیادی اونجا در واقع قیمت تعیین میشه و طبق برنامه هم باید تا 60% معاملات برق وارد بورس انرژی بشه و این الان به رفته رفته و به تدریج در این هم محقق میشه.
درست.
اونجا اتفاقا یک راهکاری رو گذاشتن برای صنایعی که حتما مستظر هستین در همین تیما وزارت نیرو نهایت 15% برق صنایع رو تعهد داده که تأمین بکنه.
بله.
در خرداد ما 40% بود، الان شده 15%. حالا ممکنه بیش از 15% هم بدن ولی تعهدی نداره به دلیل کمبود برق.
اگر داشته باشد میدهد، اگر نداشته باشد
بله
نمیدهد.
و دارن خاموشی های زیادی به صنایع میده، اما خب مجبورم هست به هر حال این خاموشی رو یا باید به خانوارها اعمال کنن یا به صنایع دیگه. حالا من مخالفم به سند اعمال،
منم کاملا مخالفم.
بله به هر حال باید توازن داشته باشه ولی به هر دلیل این کار رو دارن میکنن. اما اونجا اومدن یک
حتی که اظهار نظر من فکر کنم از آقای قائم پناه دیدم.
بله.
یا اوایل هفته بود یا اواخر هفته پیش که ایشون گفتن که آقا آقای دکتر پزشکیان اعلام کردن که صنایع خاموشی نگیرند.
خب نه نمیشه نگیرند خاموشی،
حالا حداقل رو بگیرند.
این مسائل رو مطرح بکنید.
نه میگم گفتن که حداقل خاموشی رو بگیرند.
ببین به هر ما الان با این وضع صنعتی که به هر حال یه بخشش هم به خاطر همین تحت تاثیر جنگ از مدار تولید بخششون خارج شدن، به هر حال باید بپذیریم که آقا حدود 25,000 مگاوات کمبود ظرفیت نیروگاهی داریم و این هم یک شب و یک ساله جبران نمیشه. البته تلاشای خیلی خوبی صورت گرفته. اما این نکته که میخواستم عرض کنم، این راهکارهایی که مثلا دیده شده که خیلی هم به نظر من راهکارهای خوبی هست که سالها اینا قبلا در دنیا در کشورهای توسعه یافته تجربهش وجود داره، اینه که در بورس انرژی تابلوی آزاد برق رو ایجاد کردن. صنایعی که دچار خاموشی میشن در اون تابلو میان با قیمتهای واقعی و آزاد برق رو خریداری میکنن برای تولیدشون. قیمتها چقدره؟ این قیمتهایی که ما الان حدود الان مثلا 200 تومن 400 500 700 تومن نهایت داریم پرداخت میکنیم، اونجا در همین هفته 13,500 تومن معامله شد.
بله.
خب این به هر حال نشون میده اون صنعتی که براش میصرفه با قیمت آزاد انرژی هم تولید داشته باشه خودش رو سرپا نگه داره
و کار خودش رو میکنه. خیلی ممنونم ازتون.
در صورتی که ما قبلا خاموشی رو اعمال میکردیم.
بله.
و حتی صنایع بسیاری از صنایع با افزایش تورم و بالا رفتن قیمت دلار براشون صرفه داره که تولید داشته باشن.
بله.
چون اونا نهایت محصولشون رو با قیمت‌های آزاد صادرات دارن یا حتی در داخل هم اگر بفروشن بالاخره تحت تورم با قیمت‌های بالاتر به فروش میرسونن. برای خیلی از صنایع این صرفه داره و این امکان الان فراهم هست که این برق رو با این قیمت بخرن. حالا نکتهش کجاست؟ یعنی این باعث چی میشه؟ نکتهش اینجاست که
بله.
این باعث میشه که انگیزه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه زیاد بشه.
بسیار خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. روز عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. آقای علیرضا کفشکنان، کارشناس مسائل انرژی.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم اثر تک تک شما نازنینان همراه و همدل، دلاغاه فرهیخته در جای جای این سرای جان وطن ایران، شما مردمان قهرمان به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. اما موضوع محوری که برای برنامه امروز اون رو انتخاب کردیم، نقد و نظری است بر بازخوانی متون کهن برای حل مسائل معاصر. با افتخار و احترام میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر مرضیه نگهبان مروی، پژوهشگر، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار. وقتتون بهش خوب بهش. سرکار خانم مروی بزرگوار، خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. اگر فقط گزار روایت کشوری به نام ایران رو در سایه مهد تمدنی جهان بر بلندای حوزه ذات ادبیات قرار بدیم، در بازه مکتوب با روایت ادبیات و عرفان، قافله 1100 ساله ای را از حضرت رودکی تا به امروز داریم که خود اینها میراثی بسیار بسیار سترگ نه تنها برای این جغرافیا که برای تمام جهان تعریف می شود. آنچنان که ما شاهد ترجمان آثار بسیاری از قله های شعر فارسی، از حکیم نظامی تا شاهنامه فردوسی، از بوستان و گلستان سعدی تا رباعیات خیام و دیگر عزیزانمون در حقیقت بوده ایم. اگر نگاهمون رو فقط متمرکز بر حوزه ذات ادبیات ایران به شکل مکتوب بکنیم، باید به 6000 سال پیش آیین مهر بازگردیم. آن چیزی که در قالب روایت‌های آیینی، بعد متون مقدس، حالا از یشت‌ها، گات‌ها و دیگر روایت‌ها تا خدای نامک‌هایی که خود زمینه‌ای برای خلق شاهنامه حکیم طوس میشه. اما ورود به جامعه مدرن، که من این ورود رو به آغاز عصر مشروطه، گشوده شدن دروازه های کشورمون برای ورود علوم روز خطاب میکنم، با خودش در کنار آورده های بسیار مثبت، چشم اسفندیار های متعددی رو هم داشت. جامعه ما هنوز هم از این آسیب رنج میبره که داده ها در همه حوزه ها، از جمله حوزه مبانی فرهنگی، پیش از اینکه فرهنگ سازی بشه ابتدا در اختیار مردم قرار میگیره و خب این مؤلف آسیب‌های مختلف و متعددی رو به سبب عدم نوع برخورد ما با خودش به وجود میاره. از جمله حوزه زبان، ادبیات، ارجاع به داشته‌های ادبی به عنوان یک گنجینه و میراثی که میتونه حل المسائل برای هر عصر، هر زمانی، نه الان 1405 که حتی هزارهای پیش رو هم آن عقبه فقط 1100 ساله با خودش به همراه داشته باشه. تلیه کلامتون رو من تمنا میکنم برای این نکته استوار بفرمایید که از زاویه دید شما ابتدا بازخوانی متون کهن چه داشته هایی رو میتونه برای امروز در اختیار ما بگذاره. در ادامه حتما وارد چگونگی حل مسائل این روایت ها خواهیم شد. در خدمت.
اهمیت و ضرورت بازخوانی متون ادبی گذشته محرز به این خاطر که اگر ما بخوایم دوردست‌ها رو ببینیم، قطعا باید بر شانه قول‌ها سوار بشیم.
بله.
و متون کهن ما مثلا سیاستنامه، قابوسنامه، گلستان، بوستان، همه اینها شاید در نگاه اول به خاطر ارزش ادبیشون شناخته بشن، اما اینها سرشار از نکات مهم اخلاقی هستند. فناوری و تکنولوژی روزگار ما رو عوض کرده، اما اصول انسانی و اخلاقی هنوز عوض نشده.
درست.
و ما باید با تکیه بر این متون، با خوانش‌های جدیدی که امروز میتونیم ازش داشته باشیم، آنچه که برای جامعه امروز لازم داریم و برداریم. وقتی که حافظ میگه آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این یک نسخه همیشگیه و همیشه ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و مربوط به دوران حافظ نیست. متون ادبی ما سرشار از این نکته هاست و به همین خاطر انسان امروز میتونه ازش برخوردار باشه. همینطور که سر سفره هفت سین ما دیوان حافظ هست، شب یلدای ما شاهنامه هست، حافظ هست، نشون میده که جامعه با این موضوع بیگانه نیست و داره استفادهشو میکنه. اما دقیق تر بخوایم بحث بکنیم، به موضوع هرمنوتیک میرسیم که بحث خوانش های جدیدی هست که بر اساس زمان باید از اون متون استفاده کرد. چون در گذشته فکر میکردن که یه متن ادبی رو فقط ما باید طوری بخونیم که بفهمیم که نویسنده یا شاعر منظورش چی بوده. اما الان با این نظریه مواجهیم که بعد از اینکه یک اثری آفریده میشه، ما دیگه کاری به مؤلف نداریم و با یک اثری مواجهیم که یک هویت مستقل داره، زنده است و برای خودش زندگی میکنه. بنابراین ما هر زمانی بخوایم باید با این متن بتونیم گفتگو کنیم و باهاش ارتباط بگیریم و ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی. مثلا تئوری مرگ مؤلفی که شما بهش اشاره کردید با اون دیدگاه هرمنوتیک، حالا اگر ترجمان دقیقی هنوز برای صورت نگرفته ولی فعلا در بسیاری از متون زیبایی شناسی داره ترجمه میشه، نگاه کنیم، این نگاه شما هم موافقانی دارد هم مخالفانی دارد. الزاماً اگر که ما اثر خلق شده توسط هر فردی رو اینجا داریم راجع به شعرا و ادبای ایرانی صحبت میکنیم، فارغ از خود اون فرد در نظر بگیریم، مثلا مکتب فرانکفورت، حلقه فرانکفورت به روزآمد سازی تعابیر برساخت به شدت اعتقاد داره. کاری نداره که مثلا حالا کسی مثل یونگ و فروید چه گفته. میگوید یونگ و فروید داشته هایی که گفتن برای قرن 21 چگونه است. حالا شما اون بیت زیبایی که از حافظ مطرح کردید، بله، با دوستان و با دشمنان مسئله همنشینی، تقویت دوستی یا مدارا کردن با دشمن اصلی ازلی و ابدی است. اما نسل امروز ما حتی در دریافت انتقال معانی اون هم دچار لکنت است. بله، من باهاتون هم عقیده، ما سر سفره هفت سینمون در شب یلدای خودمون از اثر سترگ حکیم توز شاهنامه داریم میزبانی میکنیم، حافظ رو داریم، اما این استفاده شمایلی است، نمایه است. تا چه حد جمعیت امروز 90 میلیونی ایرانی از آن تعابیر بلند دارند در زندگی روزمره خودشون استفاده میکنند؟ پرسش ما این است، اصلا محور برنامه امروز ما این است.
بله، خب یک اتفاقی که میافته، اینا متون درسی هستن دیگه، از دوره ابتدایی داره آموزش داده میشه. زمان قدیم مثلا گلستان رو در کلاس ششم کامل میخوندن.
بله.
ولی الان تو دوره کارشناسی ادبیات هم گزیده گلستان خونده میشه. خب این کم خوندنه باعث میشه که درست با اون زبان آشنا نشیم، کلمات رو نشناسیم و این خود کلمات نوینی که الان اومده نسبت به اون کلماتی که در اون روزگار استفاده میشده، این فاصله رو ایجاد کرده. که خب نمیخوام کلیشه ای حرف بزنم، ولی خب باز نوک پیکان سمت آموزش و پرورشه که این کار رو انجام بده. بعد از اون رسانه ها، صدا و سیما میتونن برنامه های مختلفی داشته باشن. من چند وقت پیش برنامه نقالی رو دیدم که به قدر زیبا بود که واقعا دلم خواست برم به اون نقال بگم که بیا اینا رو به صورت ویدیو بذار بیرون که ما تو خونه 5 بار 6 بار ببینیم و با شاهنامه اینجوری آشنا بشیم. یعنی اگر به جای این پلتفرم هایی که بیاد این برنامه های اینجوری بسازه، چقدر تاثیر داره برای اینکه ما با ذهن و زبان شاعرامون آشنا بشیم. البته ذهنمون که همچنان مثل اوناست، ولی زبانمون یه خورده تغییر کرده که به کمک اینجور مدیاها میتونیم مشکل رو حل کنیم.
اجازه دادی با همین جمله پایینتون هم زاویه داشته باشم. من بعید میدونم ذهن جامعه امروز ایران ذهن شعرهای بزرگی ما باشه. بله، میراث اونها فقط در قالب جنس تمدن، آثار مکتوب به دست ما رسیده است، اما این ذهنیت اگر بود، شاید آن تلخی مصائبی که امروز داریم در قامت رخدادهای اجتماعی میبینیم بسیار بسیار کمتر بود. حالا از مؤلفه آموزش و پرورش نمیگم کلیشه است، چون به هر حال نوک پیکان مسئله آموزش و از همه مهمتر پرورش بعد از کانون خانواده برای هر کودک در بدنه آموزش و پرورش شکل میگیره و بعد البته وزارت آموزش عالی و محیط‌های دانشگاهی ما. مهم وجود همان افرادی مثل شما یا اون نقال عزیزی که در روایتتون بود که تلاش میکنن که اینها رو زنده نگه دارن. اما زنده نگه داشتن یک میراث به عنوان میراث خانوادگی مثلا برای نقالان، گوسانان، چاووشان، عاشقها تفاوتی نمیکنه. یک بحث انتقال اون اتفاقها با بدنه عموم مردم جامعه بحث دیگه است. فکر میکنم شما هم با من هم عرض باشید، بعضی از افراد ممکنه بلندای دانش فراوانی داشته باشن، اما قدرت انتقال اون دانش خود یک تخصصه، شاید یک موهبته که خداوند به همه ارزانی نداشته. اینجاست که نقش معلم، استاد، خیلی قبل‌تر از اینا پدر و مادر که در همان محیط ها آموزش پیدا کردن، یعنی خانواده، مدرسه و دانشگاه، بسیار بسیار رخنماست. من با این مؤلفه، یعنی چگونگی انتقال این مبانی، در بخش دوم با شما همراه خواهم بود. با کسب اجازه از اکا خانم دکتر مروی، شما نازنینان یک رفت و برگشت درنگی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت بخش دوم فرهنگسرای گفتگو رو به شما ارائه خواهیم کرد.
دوش با خاری گلی میگفت در طرف گلستان، تا پی آزار خلق هستی به چشم خلق خاری. پس از آنی که جندرفت به دست رستم کشته شد، کودرد گفت چه کردی؟ سوار شدن رفتن، خبر دادن به سهراب جندرزم کشتن. اومد زانو زد، صدا با سراب گفت ببین چی میگن، انقدر ایرانی میکشم تا ببینم این جهان پهلوان ایران رستم کجاست. کجاست؟ اما اگه فرمان حمله صادر به شرف جوان مردان با اسب 400 میکنم. گفت باشه. سمند زین کرد، تنگ اسب کشید، میگل دوارقه، غرق اسلحه، بن نگزه اش را بزد بر زمین، ز روی زمین اندر آمد به زین. یه نگزه اینطوری ترق 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 بس دم دهنه به دهنه باره. این پدر و پسر روبرو شده. رستم گفت تورانی سرافرده به سر اعلی حضرت ایران خراب میکنی، بگیر. نگذر دراز کرد، سهراب گفت دست نگذار، چپ انداخ بس همه رو نگذرش. گفت چرا اون نورد نمیکنی؟ گفت من ببینم را به یزدان پاک تو رستمی.
از همراهی شما سروران عالی مقام، نازنینان همدل با این رسانه گرم رادیو بویژه شبکه رادیویی گفتگو سپاسگزارم. اگه شنونده این صدا و این برنامه هستید، فرهنگسرای گفتگو رو به شما تقدیم میکنیم و موضوع محوری برنامه امروز ما بازخوانی متون کهن برای مسائل معاصر است. با افتخار و احترام از دیگر از پژوهشگران، منتقدان ادبی و روزنامه‌نگاران خوب کشورمون، سرکار خانم دکتر مرضی نگهبان مروی در استدیو میزبانی میکنیم. در بخش دوم با اتفاقات معاصر با شما صحبت میکنم سرکار خانم دکتر مروی عزیز. بعد از آغاز جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، پیام هایی که خیلی آگاهانه، بسیار زیرکانه و دقیق و ما بابت این اتفاق میان مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور مصر تعظیم فرود می آورم، در پیام هایی که در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توهمات یا گاه زیادی گویی ها، اضافه گویی های طرف های متجاوز به ویژه طرف های امریکایی داشتن، از مستندات روایت های ادبی ما بسیار بهره بردن، از حکیم نظامی، از فردوسی بزرگ، از روایتی از سعدی، گاه که لازم بود سراغ ادبیات خود ایالات متحده امریکا رفتن، مثلا از باربرا تاکمن کتاب تاریخ بیخردی یکی از مثال هایی بود که آقای دکتر عراقچی و بعد در ادامه های دکتر بقایی اومدن استفاده کردن. باربرا تاکمن دوستان از یکی از اصلی ترین نظریه پردازان حوزه جریان ضد جنگ و تاریخ دانان ایالات متحده امریکاست، کتابش هم منتشر شده، تاریخ بیخردی. یا هیچ رسانه‌ای به جز رسانه ملی در یادداشت تفاهمی که برای اولین بار در تاریخ 257 ساله ایالات متحده امریکا توسط یک رئیس جمهور امضا شد و اون بیانیه غیر از زبان انگلیسی یعنی زبان فارسی بود، هیچ کس نپرداخت. این اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود. نیویورک تایمز، یورو نیوز، دویچه وله، گاردین، فاکس نیوز، اکسیوس، اینا رسانه های اروپایی و امریکایی هستند که به این مسئله پرداختن که کسی مثل ترامپ با همه ی تبختری که داره تن داد که یادداشت تفاهمی رو به زبان فارسی امضا بکنه و در شبکه اجتماعی خودش هم یادداشت زبان فارسی هم برای حالا مخاطبان انگلیسی زبان بله ترجمه اون یادداشت تفاهم رو هم گذاشت. گاه ما با یک بدنه خیلی کلانتر از خود مرد